أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث از اشکالی را که مرحوم میرزا و همچنین مرحوم آقای خویی قبول کردن این اشکال را بر قول صاحب فصول وارد کرده بودن، اون اشکال فنی که معیار در اجتماع امتناع اجتماع حرمت و وجوب بر یک شکل بر یک فعل وحدت متعلق حرمت وجوبه زمانن، نه وحدت زمان خود وجوب حرمت متعلق. اگر در یک زمان بود، فعل در یک زمان بود، حتی در دو زمان هم نمیتواند هم حرمت به این از قبل زمان قبل تعلق بگیره و در زمان دوم که زمان وجوب ساقط بشه هم وجوب هم به همون متعلق در زمان. معیار در امتناع وحدت متعلقه، وحدت زمان متعلقه. این اشکال رو به صاحب فصول کردن و رضا گفتن نمیشه یک حرمت هم داشته باشه که قبل از دخول ساقط شده باشه بعد وجوب بیاد، ولی وجوب غیری یا وجوب نفسی، بنابراین که رد مال وجوب نفسی است. این اصل محظوری که فنیاً بیان شده بود هم در کلمات میرزا و تقریرات میرزا هم بعد در تقریرات خود مرحوم آقای خویی خیلی روش مانور داده شده و فرق بین احکام وضعی و تکلیفی و این بیان مغالطش حل شد و بیان شد که نه اشکالی نداره، معذوری نداره. که حالا ما این نکته بیان مرحوم شهید صدر خوب توضیح بیشتری هم خواهیم داد و توسعه میدیم. در اینجا قبل از که وارد این توسعه بشیم، یه کسی ممکنه اینجوری فرض کنه که ما در باب خروج یه جواب دیگری هم داریم و اونو این که بگیم خروج حرکتی است که قائم به شخصه، غصب القاء ثقله یا کون در مکان مغصوبه و اینا دو فعل متلازمه با همن، یعنی متقارنه با همن. حرکت خروجی مثلا فعلی است در عضلات خود متحرک انسانه، این خروجه. غصب همون کونه در مقام در مکان مغصوبه. خب این دو تا مثل نماز و نظر و اجنبیه میشه، مثلا ترکیب بینشون ترکیب انتحادی نیست، انضمامی است. دو حرکتن، دو مقولن. یکی مقوله مثلا کون و مکانه که کون در مکان مغصوبه، یکی دیگه مقوله وضع حرکاتی که خود انسان انجام میده. خب چه عیب داره حالا که ترکیب انضمامی شد یکی از این دوتا محرمه، اون غصبه کون در مکان مقصود، دیگری که حرکت خروجیش بشه واجب، چون مثلا واجب نفسی است، تخلیه است یا توقف واجب نفسی بر این هست، یا ترک غصب زائد متوقف بر اینه و امثال این. و چون ترکیب انضمامی است نه اتحادی، اشکالی نداره، محظوری اینجا نیست، محظوری لازم نمیاد که از این که هم واجب باشه هم حرام. مثل این که نماز بخونه انسان نظر به اجنبیه کنه، یا این که مثل نماز در مکان مغصوبه، بنابراین که ترکیبشون اتحادیه، انضمامیه نه اتحادی. کونش حرامه ولی رکوع و قیام و حتی سجود و سجود هم بگیم مثلا متقوم بر القاء ثقل نیست، همون حالت سجوده که قائم به شخصه مثل رکوع. خب این مقوله وضعه، اون مقوله دیگری است، اون مقوله حرامه، این مقوله واجب میشه. ترکیب بینشون انضمامی هست نه اتحادی، امتناعی در کار نیست. کسی بخواد از این جواب اینجا استفاده کنه به این بیان، این جواب تمام نیست، یعنی به درد نمیخوره، هم تمام نیست، هم اگه تمام باشه اینجا به درد نمیخوره. تمام نیست چون واقعا خروج فقط حرکت نیست، خروج بازم درش همون پا گذاشتن و القاء ثقل و تصرف در زمین بیشتری است از اون مکان مغصوب. اون حرکاتی رو که قوام فعل خروجی است، درش تصرفی هست غیر از تصرفی است که یه نشسته در مکان مخصوص. بنابراین ترکیب اتحادی است. بعدش هم فرضاً حالا در این مثال ترکیب اتحادی است، میشه ترکیب اتحادی رو مثال زد، جایی که یه واجبی متوقف بر همین ترکیب اتحادی باشه. پس بنابراین اونجا هم همین بحث میاد. این اولاً و ثانیاً ترکیب انضمامی هم اینجا به درد نمیخوره، چون اینجا متلازمه ای نه، اینجا راه دیگه ای نداره، بالاخره از راه تکلیف به محال مشکل میاد که بازم اونو باید حل کنی، چون وقتی داخل شد دیگه نمیتونه بین این دوتا تفکیک قرار بده که کون در مکان مخصوص نباشه ولی حرکت خروجی رو داشته باشه. اینا متلازمه ای نه، متلازمه اینه که ثالث که افتراق ندارن، به اصطلاح تلازم دائمی دارن. اینجا آدمی که در داخل مکان مخصوصه از اون جهت باز اشکال میشه، باز حل کرد اشکال رو که آیا میشه یه وجود یه حرمتی بیاد مثلا قبل ساقط بشه، از قبل بوده بعد ساقط بشه چون یه وجوب دیگری آمده، یا نمیشه. اون رو باستی حل کرد که همون بحث اشکال مرحوم میرزا است که اون رو باستی حل کرد. مرحوم شهید اون اشکال امتناع این که یک فعل واحد در زمان واحد، متعلق واحد در زمان واحد، متعلق دو حکم متضاد وجوب و حرمت بشه، ولی او در دو زمان گفتن مستلزم جهل، مثلا مستلزم تهافت در لحاظ خود اون عامل است که میدونه بعد خواهد این واجب کرد و محبوبش میشه، ولی محبوب غیری. این را این اصل شبهه و اشکاله که حلش هم همون نکته ایست که شهید صد فرمود و اینکه در اینجا تنافی نیست. اگر اون وجوب یا محبوبیتی که حاصل بشه که در این ایجاد میشه مشروط باشه به دخول و وجوب و دخول شرط اتصاف به وجوب باشه، نه شرط واجب، شرط وجوب باشه، از شرایط اتصاف باشه، اینجا اشکالی نداره که تضادی شکل نمیگیره در محر، نه در محرکیت و در نه در مبادی. مبادی همون چیزی که گفته شده مفسده دائمه مطلقه در این غصب هست، حتی در این غصب بعد از دخول حساب به ساعت دو، این اقتضا داره که یک تحریم مطلقی هم بشه از تحقیق این حساس متعدده غصب، همش حتی حسه غصبی خروجی. یه مصلحتی هم در طول دخول ایجاد میشه برای خروج، یا مصلحت نفسی مثل اگه گفتیم تخلیه واجب نفسی است، یا غیری چون ترک غصب زائد یا هر انقاض غریقی متوقف بر اینه، از قبل هم بوده اینجا هم باز خارج بشه. این مصلحت که ایجاد میشه در این میشه مقدمه اون تحقیق اون واجب اهم یا ترک واجب بیشتر حرام بیشتر، این هم اقتضا میکنه که یه محبوبیتی بیاد روی این. ولی این چون مشروط به دخوله، منافات با اقتضای اون حرمته و محرکیت اون حرمته، یا به تعبیر بهتر زاجریت اون حرمته نداره، چون وجوب مشروط شرط خودشه، اقتضا نمیکنه ایجاد کنه. اگر دخول شد، داخل شد در مکان مخصوص، اون وقت این وجوب میادش، نمیگه داخل بشه تا وجوب بیاد. این قید واجب بود، قید وجوب نبود، بله دخول باز قید واجب باز انجام بود، شرط وجوبه، شرط اتصافه. خب پس در مبادی مصلحت و مفسده با هم تنافی ندارن، مبغوضیت و محبوبیت هم گفتیم کسر و انکسار میشه، مبغوضیت شعنی کافی است برای مبادی، نه در اقتضاء محرکیت و زاجریت هم با هم تنافی ندارن، دو مرکزن، دو باب به اصطلاح گفتیم هست برای عدم غصب خروجی، عدم غصب در زمان دوم که زمان خروجی که عدمش به عدم دخول، این را حرمت اقتضا میکنه و وجوب مشروط نفی نمیکنه چون شرط خودش اقتضا نمیکنه. یکی عدم دخول، عدم غصب خروجی مشروط به دخول، این رو اقتضا میگونه که ببنده نکنه، صد باب عدمش کنه و خارج بشه، چون مصلحت اهمه درش هست یا دفع حسب زائد درش هست. خب این بیان که روح حل مشکل و مغالطه ای که مرحوم میرزا و دیگران درش افتادن حل میشه با این بیان. ولی این بیان همجور که در تقریرش هم گفتیم معناش اینه که، یعنی متوقف بر این نکته است که قوام حرمت و وجوب، قوام احکام الزامی به حب و بغض نیست. اینه باز مفروغان بگیریم. اگر قوام و روح تکالیف را الزام، تکالیف الزامی را، حب و بغض را، به امر و نهی را به حب و بغض گرفتیم، یعنی اگر محبوبیت بالفعل یا مبغوضیت بالفعل نباشه در متعلق حرام حرمت و متعلق وجوب، پس حرمت معقول نیست، وجوب معقول نیست، چون روحش اینه. این بیان تمام نیست. چرا؟ چون این حرمتی که از قبل میخواد قرار بده آمر و با دخول گفتیم ساقط میشه طبق نظر قول صاحب فصول و قول شهید صدر اینجا. این حرمته به چی خورده؟ به حسه غصب خروجی که بعد از غصب دخولی زمانشه، زمان متعلقش اونه. این حسه از غصبه در این زمانه که گفتیم زمان متعلق واحده اینجا، همین حسه از غصب متعلق وجوب نفسی یا وجوب غیریست. خب گفتیم در حب و بغض کسر و انکسار میشه. این نمیدونه آمر، میفهمه که بعد که داخل شد به جهت اینکه اون واجب نفسی داره، محبوب نفسی داره، یا محبوب غیری که متوقف بر غصب خروجیست، بر خروجه که محبوب غیری هم محبوب بنابر ملازمه، این محبوب بشه دیگه، فعلیت مبغوضیت نخواهد داشت در زمان خودش، بازم حرمت برش قرار میده. پس این بیان شهید صدر متوقف بر اینه که ما بغض مبغوضیت شأنی متعلق در زمان واقعی خود متعلق شرط نباشه در تعلق و حرمت بشه. نگید حرمت چون قبل، مبغوضیت هم قبل هنوز هست، چون دخول شرط اتصافه، چون مبغوضیت مثل مفسده و مصلحت امور تکوینی است، تابع متعلقه، یعنی زمان متعلق اون همچون که مفسده در زمان متعلق هست، مبغوضیت هم در زمان متعلق بازدی باشه. همچون که میگیم در زمان متعلق واحد که غصب خروجیش مفسده هستش، مفسده مطلقه، اون وقت هم هست، مبغوضیت هم هستش اگر امر تکوینیست، اون وقت باز باشدش. خب حالا نیستش، چون میدونیم اون وقت محبوبیت میاد. پس میدونه آمر که در اون زمان متعلق این فعلی ده که حالا قبل از دخول حرامش کرده و حرام حرمت مقیای به دخوله و با دخول ساقط میشه، این حرمت متعلقش در زمان خودش که زمان واحده مبغوضیت فعلی نداره، مبغوضیت شأنی داره. ولی گفتیم این کافیست، یعنی ایشون فرمودن این کافیست برای تعلق، چون میخواد اون مفسده مطلقه واقع نشه. فایدهش هم اینه که مکلف دیگه داخل نمیشه، این مفسده مطلقه رو دفع میکنه از مولا، مبتلای به مصلحت هم نمیشه، چون مصلحته شرط نیازش رفع شده از شرایط اتصاف دخول، اونم تفویت نشده، هر دو ملاک برای مولا تحصیل کرده، یعنی نه مفسده رو درش انداخته مولا رو در مفسده، نه مصلحت رو هم تفویت کرده از مولا، ولذا زاجریت و محرکیت این حرمت معقوله. لازمه یه بیان شهید صدر اینجا که بیان فنی و صحیحه اینه، خود ایشون هم به این لازمه همینجا ملتفت شده، ولذا به این در بحث به اینجا که رسیدشون از اون حرفی که در اجتماع اصل بحث اجتماع کرد اون حرف تغییر داد. اونجا هم اشاره کردیم که بعد لازمه این اینه که پس قوام امر و نهی به زاجریت و باعثیت به محرکیتشونه، تضاد هم باز به لحاظ زاجریت و باعثیت لحاظ بشه. اگه یه فعل مطلقا هم زجر ازش بخواد بکنه، هم نه امر بو بخواد بکنه، بحث به این اجتماع زده اینه، درست ممتنع ذاتیه، ولی قوامش به محور بغض و حب نیست که بریم سر عالم مبادی و حب و بغض اوامر وراء خطابات ببینیم اونا اجتماع پیدا میکنه، اون رو سبب استحاله بدونی. قوامش اون نشد دیگه، اینجا و این یه نکته کلی است، کبروی است که ما کلیتاً امتناع اجتماع امر و نهی و تضادی که میان امر و نهی هست میبایستی به لحاظ زاجریت و باعثیت محرکیت امر و نهی و برعکس همه، امر محرکیتش به بعث به طرف فعل، نهی و حرمت محرکیتش به زجر از فعل از متعلقه، به یه متعلق نمیشه هم زجر کنه معنی کنه هم بعث کنه. این اجتماع ضدینه، این اجتماع ضدینه حسب نظر خود آدم، و واقعش هم همینه. مثل که حب و بغض نسبت به یه چیز ضدینه جمع نمیشه، اینم هم همینجور قوام و امتناع ملاکش اینه. پس همه جا این شد مبنای امتناع اجتماع امر نهی. این لوازمی داره و مصادیق زیادی داره، اجازه بدید. یکی از مصادیقش اینه که اون بحث سابق اصلاح میشه. اگه یادتون باشه در بحث اجتماع امر نهی گفتیم دو مسئله هست. مسئله اول از اجتماع امر نهی امر به جامع به نحو صرف وجود و نهی از یک فرد، مثل امر به صلات و نهی از صلات در حمام. اونجا شهید صدر مطابق نظر مرحوم آزیا و دیگران قائل شد برای اینکه امر اینجا با نهی ممتنع اجتماعشون و امر باسته مقید بشه به غیر فرد حرام. چرا؟ اونجا اینجوری بیان میکرد، بیان میشد درسته امر به صرف الوجود خورده و صرف الوجود غیر از فرده، دوتا صورت ذهنی است. اجتماع حب و بغض در یک صورت ذهنی نشده، ولی حب به جامع به نحو صرف وجود یا گفته میشد سریان پیدا میکنه به فرد به نحو مشروط، اگه ترک کنه افراد دیگر را این میشه محبوبش. وقتی شد محبوبش ولو در فرض ترک دیگری، صلات در حمام میشه صلات همون جامع محبوبش، میشه این مبغوزم که هست اجتماع بغض و حب لازم میاد و اجتماع ضدین محاله. پس واسه مقید بشه امر به غیر فرد محرم، این وجه امتناع اونجا بود که این وجه را ایشون میگفت مبنیست برای این که این حب مشروط را قبول کنیم، سریان حب را از صرف الوجود جامعه صرف الوجودی به فردش ولو به نحو مشروط که مرحوم آقا زیا این را داره و دیگران داشتن دارن شاید، این را قبول کردی میشه امتناعی اونجا که ایشون اونجا گفت وجدان آدم اینو قبول میکنه. حالا اینجا این بیان که اون بیان رو هم اونجا ما گفتیم اشاره کردیم که بعد ایشون از این برمیگرده به این معنا از حب مشروط بر نگشت، بلکه از قوام امر به حب به محبوبیت فعلی برگشت. میگه عیبی نداره حب سرایت کنه در این فرد، اونجا هم گفتیم این فرد مثلا مبغوضیت غالب باشه، حب بشه شأنی مغلوب تا اجتماع ضدین لازم نیاد. امر چرا مقید بشه به غیر این فرد؟ امر خورده به جامعه، در امر به جامعه در تعلق امر این بشه مصداق واجب. قوام امر و وجوب به محبوبیت بالفعل نیست، محبوبیت شأنی هم کافیه. مصلحت فقط داشته، مصلحت داره که داره، محبوبیت نمیتونه داشته باشه چون مفسدش غالبه. مثلا اونجا گفته شد که اگر کسی قوام امر را محبوبیت بالفعل ندونه، این حب مشروط مانع از موجب امتناع اجتماع امر و نهی نیست. این را ایشون اینجا توجه داده، اینجا که رسید این جواب این حل را که کرد اشکال آقای این را گفت پس بنابراین با اونجا حتی اگر سرایت حب را از جامع به نحو صرف الوجود به کل فردن فرد به نحو مشروط قبول کنیم، این موجب امتناع نمیشه، که ما همین را مفصل اونجا شرح دادیم. پس بنابراین ما هر وقت میزان امتناع اجتماع امر و نهی را و معیارش را، معیار تضاد را خود امر و نهی قرار دادیم، یعنی خود باعثیت و زاجریت قرار دادیم، نه مبادی. مبادی هم ممتنعه ولی قوام امر نیست. اگر این امر بتونه زاجریت و مانعیت امر و نهی، زاجریت و مانعیت خودش رو حفظ کنن، داره تحصیل مصلحت، گرچه حبش فعلی نباشه یا بغضش فعلی نباشه، ولی مصلحت یا مفسده ای داره که با این نهیه یا با اون امره این قابل تحصیله. مثل اینجا این مفسده مطلقه و مصلحت مشروطه به شرط دخول به شرط اتصاب هر دو قابل تحصیلن. میگه از اول داخل نشه، ولذا مولا قبل از دخول حرمته رو میذاره، بعد از دخول به جهت لغویت حرمته ساقط میشه، وجوبه رو میذاره، وجوب مشروط، تا اقلا مصلحته از دست نره. حالا که مفسده افتاده توش، چون دیگه اون ساعت دوم در قصد خواهد بود، چه بره بیرون چه بشینه، مصلحته از دست نره، مصلحته رو واجب میکنه، من وجوب مشروط. درسته وقتی مصلحته رو واجب میکنه دیگه این محبوب مبغوض بالفعل نیست، مبغوض شأنی است. لولا عروض المصلحه الغالبه مبغوض بود، دیگه حالا نیست مبغوض فعلی، ولی کافیه در اون در برای جعل وجوب، قوامش نیست، قوام جعل حرمت قبل از دخول قوامش به مبغوضیت فعلی نیست، قوامش به اینکه این بتونه زجر کنه و یک مفسده ای رو دفع کنه بدون اینکه مصلحتی رو هم تفرید کنه، و میتونه این حرمت این کارو کنه، حرمت قبل از دخول این کارو میکنه، زجر میکنه، منع میکنه مکلف رو از اینکه بره طرف دخول، قهرن خروج هم ترک میشه، قصب خروجی، اون مفسده ای که در قصب خروجی هست اونم منتفی میشه، مصلحتی که در قصب خروجی هست هم تفرید نمیشه، شرطش رفع میشه، شرط اتصافش رفع میشه، که گفتیم تفرید نیست، بنابراین زاجریت اینجا معقوله. این نکته اصلی مسئله اینه که امر و نهی تضادشون، وجوب و حرمت تضادشون به لحاظ محبوبیت و مبغوضیت نیست. تو هر جایی یکی نبود بگیم نتونست باشه، بگیم تضاد داره، چون قوام امر و نهی به محبوبیت و مبغوضیت بالفعل نیست، مبغوضیت شأنی هم کافیه، اونجوری که قبلا گفت لولا اون مبغوض میشد، قوامش به اینه که مثل غرضی باشه و این غرض بشه، این دوتا امر و نهی که جمع شده در یه چیز بتونه اون غرض را تأمین کنه بدون که غرض دیگر را تفوید کنه، و این در اینجا معلوم شد که ممکنه. این نکته است، اون نکته فنی حل اشکال مرحوم میرزا به این برمیگرده، و اینم متوقف بر اینه که ما قوام امر و نهی را، حرمت و وجوب را به محبوبیت و مبغوضیت بالفعل ندونیم، پس تضاد را به این لحاظ، به لحاظ مبادی حکم نباید، گرچه ممکنه ظهور عرفی هم گفته باشه داشته باشه امر در محبوبیت، ولی اون ظهور عرفی است، و الا قوام امر به باعثیتش محرکه، قوام نه به زاجریتش، به اون از اون مفسده ای که مثلا بخواد زجر کنه که تحصیل نشه، امر اون مصلحتی که میخواد تحصیل بشه. هر جا این دوتا امر و نهی ها، یعنی باعث و زاجر، جوری بودن که با همدیگه در باعثیت و زاجریت تضادی نداشتن، چون در روی یه مرکز جمع نمیشدن، مثل اینجا یکیش مشروط بود به نحوی که مشروط بود به وقتی که دیگری دیگه اونجا رو زجر نداره، از زاجریت افتاده، این میتونه باعثیت داشته باشه، تضاد از بین میره، مثل اینجا. نکتش اینه، وقتی نکته این شد، تضاد را ما همیشه امتناع اجتماع را در وجوب و حرمت به لحاظ این حیث باستی ملاحظه کنیم و بررسی کنیم و تطبیق بدیم. اگر به لحاظ این حیث تضاد بود امتناعه، اگر نبود امتناع نیست، مثل اینجا که این یه کبرای کلی میشه، مصادیق متعددی رو داره که یکیش همون بحث مسئله اولی که گذشت، امر به صرف وجود، نهی از فرد، چون نهی زجر میکنه از اینکه این فرد رو انجام ندی، امر بحث میکنه میگه اون جامعه صرف وجود انجام بده، خب این دوتا زجر رو نه، مکلف میتونه این دوتا رو انجام بده، میتونه هم این زاجریت داشته باشه، این رو ترک کنه، فرد دیگری انجام بده، نخواست خواست این انجام بده، هم اون متعلق امر رو انجام داده که اون جامعه سر وجوده، هر زمینه که مثلا عبادی نیست که بحث قصد و قربت و اینا بیا، توسلی واجب صرف وجود، هم حرام رو انجام داده، خودش انجام داده، بالاخره هم عقاب میشه چون زجر رو امتثال نکرده، میتونه تضادی نیست، ایجاد نمیشه تضاد میان اقتضای زاجریت این نهی از فرد و باعثیت و محرکیت امر به جامع به نحو صرف الوجود. این یکی از مواردشه که هم خود ایشون هم اینجا ملتفت همین شد و اون رو بالاخره گفت اگر اونجا قائل به وجوب به حب مشروط هم بشیم بازم امتناعی در کار نخواهد بود که درست باشه. این یکیش کفایت نمیگم، خود محرکیتش کفایت. امر مورد دوم هم همین جاست، مورد دومی که در این مورد باز همینجوری اینجاست که حرمت ساقط بشه، جایی که حرمت به جهت لغویت مثلا ساقط بشه ولی مشروط به دخول که زمان سقوط حرمت، یعنی یک وجوبی بیاد مشروط به سقوط حرمت. اینم بین اینجا بین این دو تا گرچه متعلقشون هم یکی باشه، متعلق این دو حرمت و وجوبی که در دو تا زمانه، زمان متعلقشون یکیه و اون غصب در زمان خروج، زمان دومه که بعد از زمان دخوله، چه بشینه چه بره بیرون، این زمان در غصب، این غصب این زمانی رو دیگه انجام میده حرمته، ولی ازشون لغوه مثلا ساقط شده. خیلی خوب، ولی که حرمت ساقط شده، جعل وجوبی به جهت اون مصلحت غالبه ای که ایجاد میشه برای نفسی یا غیری، برای یه واجب دیگری یا ترک حرام بیشتری، اون مصلحت مشروط به دخوله، اگر داخل نمیشد اومد مصلحت نبود، تحصیلش لازم نبود. اینجور جایی بازم اشکال نداره. درسته بالفعل مصلحت و مبغوضیت هر دو رو با هم نداره، اگه مصلحت غالبه فقط مصلحت رو داره، مبغوضیت نیستش، مبغوض بالفعل نیست، مبغوض شأنیه، ولی قوام نیست، قوام امتناع به خود اجتماع بعث و زجر بر یک مرکز، اینجا بر یک مرکز اجتماع نکرد، زجر از او اختزا، همجه گفتیم اختزا داره که اون باب عدمش رو از ناحیه عدم دخول ببنده، یعنی دخول رو رفع کنه. امر مشروط به دخول چون دخول شرط وجوبشه، شرط احتسافشه، اختزای نفی دخول نداره تا با این زجر، با زاجریت ملافات پیدا کنه. در زمانی که میخواد محرکیت داشته باشه زاجریت، امر ساقط شده، پس دیگه امر نیست تا بخواد زاجریت، ببخشید نهی ساقط شده بعد از دخول، نهی نیست تا بخواد زاجریت داشته باشه، تا منافات داشته باشه با زاجریت امر مشروط به دخول. این هم یکی از مصادیق بشه که جا جون این رو بیان کرد و همین نکته حل مغالطه مرحوم میرزا و دیگرانی که آمدن بر صاحب فضول اشکال کردن، این چیزی هم وجدانی است، هم این هم محبوبیت هم هست، ولی محبوبیت قوام حکم است، محبوبیت هم هست، مبغوضیت و محبوبیت قوام حکم نیست، ولی هست، باشه، این محبوبه. وقتی گفتیم قوام نیست، قوام حکم به همون زاجریت و باعثیته، نسبت به بعث و زجر اگر تضادی ایجاد نشود دیگه نسبت به جهات، یعنی مبادی، شرط نیست که هر دو فعلی باشن، یکیش فعلیه یکیش شأنیه، اشکالی نداره، همچی گفتیم دیگه، تکرار نماز بکنیم. این هم یک مصداقشه. خب البته اینجا نکته‌ای که بخوام بگیم اضافه کنیم اینه که این حرف وقتی این شد نکته، ما اگر قائل به عدم سقوط حرمت بعد از دخولم بشیم، بازم مشکلی در کار نخواهد بود، یعنی دیگه صاحب فصول و کسی که میخواد حرف صاحب فصول دنبال کنه لازم نیست ملتزم بشه به اینکه حرمت با دخول، حرمت حصه دوم از غصب همون زمان خروجه، با دخول ساقط بشه چون لغوه. اگر این مقدار که قبلا هم گفتیم این مقدار از لغویت موجب سقوط نیست، چون قبلش اصل محرک زاجریت محفوظه، میتونست نره به عدم دخول، حالا بعد کردم خب بله این دیگه قهری او انجام خواهد گرفت، مثل مسببات تولیدی است که محرم میشه بعد از ریختن دادن غذای مسموم، دیگه این خواهد مرد، هیچ راهی نیست برای نجاتش، دیگه قدرت بر ترک مردنش نداره. خب اونجا میگن حرمت ساقط میشه، مثلا اگه اونجا گفتیم ساقط نمیشه، اینجا میگیم ساقط نمیشه، این مقدار از لغویت دیگه از اون قید لبی باعثیت و زاجریتی که در اوامر و نواهی اخذ شده که موجب تغییرشه نیست، این اعتبار ممکنه باقی هم باشه دیگه، بقای حرمت اینجا این از اون لغویت هاییست که نمیشه از اون قید لبی استفاده کرد عدمش را، ولی حالا کسی ممکنه استفاده کنه به دقل عقلیه حساب کنه همه جاره، خیلی خب اینجا باز بگه در مسببات تولیدی هم باز بگه بعد از سبب دیگه حرمت ساقطه، ولی خب سقوط عصیانیه چون میتونست از قبل نکنه، اینجا هم همینجور حرمت ساقطه، ولی اگه کسی گفت حرمت هم ساقط نیست که ما همین استظهار کردیم، گفت از اون نکته بیش از این استفاده نمیشه، اگه کسی اینو قبول کرد که حرمت هم باقیه چنانچه در مسببات تولیدی محرمه معمولا میگن حرام انجام میگیره، حرمت باقیه، نمیگن سبب حرامه یا تا قبل از فعل سبب حرمته است بعد ساقط شده. اونجاها بعیده کسی ملتزم بشه که کشتن حرمتش نبوده تا زمان کشتن، باقی میمونه حرمته تا زمان کشتن، این زمانی که کشته میشه این کار حرام انجام گرفته. این کسی این رو قائل بشه اینجا که بعید نیست این کسی این رو قائل بشه، خب بازم محذوری در کار نیست، بازم امتناعی نیست، چون درست شد هم واجب این حرکت خروج، این غصب خروجی، چون مثلا واجب نفسی رد ماله، یا واجب غیری است، محبوب غیری است، بنابر وجوب غیری مقدمات، هم شد واجب هم شد حرام، اجتماع حرمت وجوب شد، ولی حرمت وجوب که به ما هو اعتبار که با هم دیگه تضادی ندارن، به لحاظ اون، به لحاظ مبادی شدم که گفتیم فعلیت لازم نیست، فعلیت مبغوضیت و محبوبیت لازم نیست، هر دو فعلی باشن تا بشه قوام حکم، حرمت وجوب این نیست تا تضاد به لحاظ محبوبیت و مبغوضیت لازم بیاد، اونم که نیست، ملاک و قوام حرمت به همون زاجریته، این زاجریته که در این حرمته بوده، بقای این حرمت چه باشه چه نباشه زاجریتش دیگه نداره، یعنی محرکیتش رو نداره، چون دیگه مستر علیه شده به این غصب با دخول، غصب ساعت دوم که چه بشینه چه خارج بشه، این غصب زاجریتی نداره، این نهی برای این، چه ساقط بشه زاجریت نداره، چه نهی نیست، چه باقی بمونه بازم زاجریت نداره، چون گفتیم بعد از دخول دیگه مستمس، بعد از سبب، بعد از اینکه سبب اون کشتن رو انجام داد دیگه نمیتونه ترک بشه کشتن، فاصله ای که بین سبب و مسبب حرام هست، این فاصله دیگه قدرت او سلب شده، پس این حرمته اگر کسی قائل شد به بقایش زاجریتی نداره، پس حتی اگر حرمت باقی موند در اینجا، اگر حرمت باقی بود وجوب هم نفسی بود، مثلا رد مال گفتیم واجبه به صاحبش، ممکنه کسی استظهار کنه رد مال یه واجب دیگری است نفسی غیر از غصبه، و خود جناب مرحوم میرزا استظهار کرد، خود همین خروج هم رد مال تخلیه است، خیلی خوب، این هم واجب نفسی است هم حرام نفسی است، ولی چون این وجوب مشروط به دخوله، یعنی مشروط به زمانی است که سقط فیه محرکیت نهی و زاجریت نهی ساقط شده، پس اجتماع زجر و بعث در یک زمان برای متعلق لازم نمیاد، زاجریتش به لحاظ زمان قبل از دخول گفتیم این نهیه، چه باشه چه بگیم ساقط شده، چون لغوه، این مقدار لغویت هم به دقیقه بیاییم در خطابات قید کنیم، عدم لغویت حتی به این مقدار رو، پس بنابراین قول صاحب مثل شهید صد که این بیان رو حالا اینجا قبول کردن، نه فقط قول صاحب فصول شد مقبول، قول صاحب قوانین هم میشه مقبول، قول محقق قومی هم میشه معقول و مقبول، اگر کسی بگه این وجوبه این حرمته ایبی نداره اینجا باقی باشه، چون بالاخره حرمته چه باقی باشه چه ساقط باشه و مغیا باشه به دخول، زاجریتش به لحاظ بعد از دخول نیست، به لحاظ قبل از دخوله، و بعد از دخول حتی اگر باقی باشه زاجریتی نداره، حد اعتبارش باقیه، این همون حرامی است که ما هنوز حرام کرده بودیم، قبل چون میتونستی نکردی با این حرمتمون رو نگه میداری، این مقدار لغویت اشکالی نداره، بنابراین قول صاحب قوانین هم درست میشه که اگر واجب باشه و حرام، حتی وجوب نفسی، وجوب غیری که اصلا زاجریت نداره، باعثیت نداره، قبلا خوندیم وجوبات غیری محرکیت نداره، محرکیت مال واجب نفسیه، اونم در موضوع دیگری است، اونم در ذل مقدمه است نه مقدمه، وجوب نفسی است که بایستی ملاحظش کرد، اینجا امتناع را به لحاظ او بایستی دید، طبق این تحلیلی که آیه صدر اینجا کرده و نکته اصلی که بیان شد، بنابراین نه فقط قول صاحب فصول میشه قول معقول، که قول صاحب قوانین، قول محقق قمی هم که منصوب به بعضی از عامه هم هست، که هم واجبه هم حرام، فرض کنیم تخلیه واجب نفسی است، این هم تخلیه از خروج واجب نفسی، هم چون غصبه، غصبی بوده که میتونسته انجام نده به عدم انجام دادن سبب تولیدیش که دخول باشه، اگه داخل نمیشد این هم انجام نمیگیره مثل بقیه مسببات تولیدی، حرمت هم داره، هم حرامه و هم واجبه، چون وجوب مشروطه. اینجور اجتماعی ممتنع نیست، چون اجتماع وجوب حرمتی که ما زاجریت و باعثیتش در یه مرکز جمع بشه و تنافی با هم داشته باشد، اونه که موجب امتناعه. اینجا بله باشه، تصدی تأثیر میدونی، ولی تصدی داشته به لحاظ قبل از دخول. قضیه حقیقی رو جعل کرده که تو شما داخل نشید، داخل شدید این اطلاقش هستش. این اطلاق اینقدر لغویت مهمی درش نیست که بگیم این هم اون استظهار اثباتی رو بگیره. بنابراین پس بنابراین قول صاحب قوانین هم اگر این تحلیل شهید صدر قبول کردیم، که قبول کردیم و گفتیم این تحلیل مستلزم اینه که قوام احکام رو از وجوبات و تحریمات به خود بعث و زجر بگیریم، این دوتا باعثی در یه مرکز جمع نشن، برای یه متعلق جمع نشن، اما مبادی قوام نیست، حب و بغض، بچه حب و بغض ضد همان در یه چیز جمع نمیشه، ولی قوام امر و نهی نیست، میتونه شعنی باشه. اعتبار هم که سهل المعون است، اعتبار که بحثی درش نیست، تضادی بهش نیست اصلا. تضاد امر وجوب و حرمت به لحاظ این تحریک و منعشه، تحریک و زجرشه. اگر این دوتا برای یه چیز جمع نشدن معقول بشدن، خیلی خوب، حالا که معقول شد هم کلام صاحب فسون میشه معقول، اون بیانی که گفته شد، چون در مرکز محرکیت و زاجریت، چون وجوب مشروطه، محرکیتش هم مشروطه به نبوب سقوط محرکیت و زاجریت نهیه، یا اصل نهیه یا زاجریتش. بالاخره بعد از دخول کسی قائل به بقای نهی هم از زاجریتش میگه ساقطه. البته یه شبهی اینجا بعد خواهیم گفت، یه اشکالی مرحوم آقای خویی داره بر بقای نهی که خیلی عجیبه، اینه بعد خواهیم گفت که تکلیف به غیر مقدور این حرفا رو آورده به معنی بیان دیگری، اون کلام تمام نیست. بالاخره کسی که قائل این مقدار از لغویت قید نخورده احکام و اعتبارات تکلیفی شرعی به لغویت بالمداقه، اصل زاجریت اگر بود دیگه این مقدار اطلاقش برای بین سبب و مسبب تر مسببات تولیدی عیبی نداره این اطلاق داشته باشه، چون بالاخره این میتونست این کار نکنه به ترک سببش. قضیه حرمتی رو که جعل کرده، حرمت هستش حتی بعد حرام رو انجام داده، و اگر این رو کسی قبول کرد که این گذشت بحث از این، در اون جهت اول این بحث گذشت، اگر کسی این قبول کرد خیلی خوب، اینجا حرمت هم اگر باقی شد میشه قول صاحب قوانین محقق قمی، این دوتا وجوب و حرمت با هم میتونن جمع بشن، چون وجوب مشروطه به دخوله، که زمان دخول زمان سقوط محرکیت نهیه، چه نهی باشه اطلاقش، چه اطلاقش هم بگیم رفع شده نیست. صاحب قوانین گفته این هم واجب هم حرامه، بخوایی ما یه وجهی برای این درست کنیم، این شد وجه فنی برای کلام صاحب فصول. این بیانی که گفتیم هم میشه وجه فنی برای بیانی که شهید صدر گفت، هم میشه وجه گوش بده آقا، هم میشه وجه فنی برای کلام قول صاحب فصول، هم میشه وجه فنی برای قول صاحب کفای صاحب قوانین، اگر این مقدار از مداقه در لغویت را با شرط ندونیم در باب اطلاقات تکالیف الزامیه، مثلا اطلاق حرمت بگیم بعد از مسبب، بعد از تحقیق سبب هم هنوز حرمت باقیه برای مسببش، در مسببات تولیدی بعد از تحقیق سبب هم بگیم حرمت باقیه، چنانچه همینه میگن در باب مسببات تولیدی محرمه، کسی نمیگه اونجا قتله در زمان تحققش حرمت نبوده، حرمت فقط یه روز قبل بوده، بعد دیگه ساقط شده در روز دوم، مگه هنوز زنده است، این حرمت ساقط شده تا انجام سبب داد ساقط شده دیگه نمیاتش، فقط این چون ملاکش رو مثلا محقق کرده، ملاک حرام رو اینجوری نمیگه، میگن حرمت هستش، میگن این آقا کشت و کار حرام انجام داد و این فعلی هم که واقع میشه یقع و متصفن بیان نهو حرامون بالفعل، اینجوری میگن، نمیگن که این چون زمانی که سبب رو انجام داد دو روز قبل بوده، سه روز قبل بوده، بین سبب و مسبب هم اینقدر فاصله افتاده، مقدورم دیگه نبوده ترک مسبب، پس حرمت باید ساقط بشه، چون وقتی مقدور نباشه دیگه زاجری قهریه دیگه، مثل اینجا زاجریت نداره، قطعا اونجا ها کسی قائل نیست به این که حرمت ساقط میشه با سبب. در مسببات تولیدی یقینا هر کسی نگاه کنه عرفی باشه، هیچ که ادعا نمیکنه که خطابات عرفی اینقدر درش عدم لغویت اخذ شده که این چون سبب را انجام داد دیگه حالا بین سبب و مسبب قدرت نداره مسبب را ترک کنه، پس حرمت باید ساقط بشه. کی حرفو نمیزنه اونجا که یقینا اینجوره، این اطلاقه هست اونجا مثل اونجا. اینجا هم دخول مسبب سبب تولیدی، این که یک ساعت دیگه که ساعت خروجه قهرنی باز باشه در قصد، حتی اگه بخواد خارج بشه، خارج نشه که هست، خارج هم بشه هست. پس دخولش سبب تولیدی وجود در مکان مقصود به اندازه‌ای که زمان خروج لازم داره، حتی که بخواد بدوه، اون زمانی که بخواد بدوه بره بیرون یه مقدار زمان قصد بده که این مسبب تولیدی سببی است که عبارت از دخول. خب در مسببات تولیدی دیگه اگه گفتیم حرمت هستش، اینجا باز بگیم هستش دیگه، روشنه. حالا که حرمت هستش، پس این هم حرامه بالفعل، هم واجبه بالفعل به عنوان تخلیه، واجب نفسی است مثلا بالفعل به عنوان تخلیه، اشکالی هم نداره. چون نسبت به مبادی گفتیم مبادی قوام نیست، چون مثلا وجوب تخلیه اهم محبوب فعلیه، باشه مبغوض شأنیه، مبغوض فعلی لازم نیست در حرمت. خب میمونه تنافی بین این که حالا داره میگه هم بکن هم نکن، میگیم نه حالا نمیگه بکن، این بکنه درسته، حالا نمیگه نکن، این نکن خروج را، این همون نکن قبلیه، یه نکن دیگه ای نیست که شما انجام دادی مثل جایی که معصیت کردی، این همون نکنی است که قبل از دخول بالاخره تو با انجام سبب تولیدیش این نکن را خلاف کردی، پس این نکنه هستش، نه که رفع میشه، نکنه هستش. پس بنابراین زاجریتش و محرکیتش به جهت انتفاع قدرت بعد از انجام سبب تولیدی، انتفاع قدرت بر ترک مسبب بعد از سبب تولید، به این جهت ساقط شده زاجریتش، فاعلیتش ساقط شده، نه اصلش، اصلش هستش، این فاعلیت تحریم حرمت مسببات تولید بعد از سبب دیگه فاعلیت نداره، چون من نمیتونم دیگه ترک کنم اون مسبب رو بعضی که سببش انجام ده، قهرن انجام میگیره، منم مقدور نیست برم ترکش کنم، قتل رو قتل انجام میگیره، فاعلیت این حرمت ساقط شده. مثل موارد عصیان که بعد از عصیان دیگه فاعلیت این حرمت ساقط شده، نه اینکه حرمت ساقط شده باشه، حرمت هستش، اینقدر مداقه در لغویت اونجا گفتیم تمام درست نیست. حالا که این مبنا رو کسی قبول کنه میشه حرف صاحب قوانین، میگیم اینجا هم حرمت فعلیه هم وجوب مشروطه فعلیه، وجوب نفسی فضلا از وجوب غیری اگر باشه، حتی وجوب نفسی اگر تخلیه مثلا به عنوانه واجب باشه و مصداقش هم خروج باشه، همونجوری که میرزا میگه فرضاً از ادله این استفاده شد، این بحث اونجا هم جاریه. بنابراین میشه هم واجب نفسی هم حرام نفسی، ولی چون وجوب مشروط به سقوط زاجریت محرکیت حرمته امتناعی نداره، چون این سقوط این وجوب وجوب مشروطه و وجوب شرط خودش نفی نمیکنه، اقتضا نمیکنه، نمیگه این شرط ایجاد کن که منافات با زاجریت نهی داشته باشه، نهی میگه داخل نشو، اگر داخل شدی حرمت دوم رو هم انجام دادی، حرام و مسبب رو هم انجام دادی، حرمتش هم هست تا آخر، ولی حرمتی که با دخول دیگه زاجریت نداره، پس میتونه امر مشروط به دخول که زمان سقوطش زاجریت نهیه اینچنین امری رو جعل کنه مولا، نه تناقض در نهی و امر زاجریت و باعثیت، نه مشکلی به لحاظ مبادی داریم چون مبادی قوام امر نیست، نه جهل لازم میاد چون گفتیم یه مفسده‌ای و غرضی مطلق هست در اون فعل که اون رو میتونست مکلف نفی کنه، یعنی منتفی کنه اون مفسده مطلقه رو در غصب حتی در زمان ثانی که غصب خروجی است، بدون اینکه مفسده مصلحت رو هم تفید کنه بر مولا، چون مصلحت مشروط بود به دخول به نحو شرط اتصاف، که اگر او را اون مفسده را از راه عدم دخول عدم سبب ترک سبب انجام میداد مصلحت هم تفویت نمیشد، تحصیل میشد، چون رفع شرط اتصاف گفتیم تفویت نیست، تحصیله، یعنی نیاز را رفع میکنه، اونجا گفتیم مفصلا. این بیان یه بیان تامی است، هم مطلب صاحب فصول با این بیان قابل توجیهه، هم مطلب صاحب قوانین هم با این بیان قابل توجیهه. صلی الله علیه و آله.